أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. چون چند روز تعطیلی دهه آخر سفر فاصله شد، ممکن است بعضی از مطالب گذشته در اذهان شریفتون نباشد، مقداری از اون مسائل بازگو می شود تا اینکه رؤوس کلی این آیات به ذهن بیاید. گرچه صدر این آیه ناظر به احبار و رهبان اهل کتاب است، ولی واو ولذینه واو استیناف است. چون واو استیناف است یه اصل کلی است، منزله اصلی از قانون اساسی اسلام که شامل همه انسان ها می شود، هم از اهل کتاب و مسلمین. و سیاق اون قدرت را ندارد که این آیه این ذیل را اختصاص بدهد به اهل کتاب، زیرا واو ولذینه واو استیناف است و گذشته را از آینده قطع میکند. این اصل کلیست. ولذینه خواه احبار رهبان باشد خواه غیر اون. محتوای آیه نشون میدهد که این جزء منکرات و قبائحی است که نمیتواند مخصوص یک عصر و مصر باشد. اکتناز تربت و عدم انفاقش در راه خدا، این برای یک قومی حلال باشد برای قوم دیگر حرام، این چنین نیست. بنابراین هم اطلاق لفظی و هم تحلیل مفهومی اینا دوتا شاهد عادلن بر تعمیم این عصر و کلی بودن این عصر. مطلع بعدی آن است که کنز یعنی ذخیره کردن، لازم نیست که انسان این رو دفن بکنن. قبلا چون ثروت اونها به صورت طلا و نقره بود دفن میکردن، نه سکه بود و نه کاغذ به اسکناس و کاغذ بهادار. بعدها به صورت سکه در آمد و قبلا با همه شمش طلا و نقره معامله میکردن. بعدها سکه رواج پیدا کرد، کم کم سکه هم جمع شد و این کاغذ ها و اوراق بهادار به صورت اسکناس، چک و مانند اون رواج پیدا کرد. کنز یعنی ذخیره کردن، منتها ذخیره کردن ادوار گذشته به این بود که این شمش طلا و نقره و حتی مرحله‌ای که به صورت سکه در آمد اون رو از دسترس دیگران دور می داشتن و زیر خاک دفن می کردن. الان اگر کسی ثروت را ذخیره کند و در دسترس دیگران نباشد، همون اکتناز صادق است. چون الفاظ برای ارواح معانی وضع شدن، مصادیقشون فرق می کند. چه این که اون مکنوز گاهی ذهب و فضه است، گاهی هم اوراق بهادار، فرق نمی کند ثروت مملکت به صورت طلا و نقره باشد شمش، یا به صورت طلا و نقره باشد مسکوب، یا به صورت اوراق بهادار باشد. به دلیل اینکه مسئله خمس هم همینطور است، و علما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. اون روز که درآمدها با طلا و نقره بود یک پنجم رو باید می دادن، الان که درآمدها با اسکناس است هم باید یک پنجم رو بدن. مصداقها فرق کند، دقیقه مفهوم یه اصل کلیست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود که لا ينفقونها فی سبیل الله، گرچه بحث به ظاهر ذهب و فضه ذکر شده است، ولی زمین را جمع آورد، نه قسنیه، نه فرمود که لا ينفقونهما، برای که ناظر به دراهم و دناری است که کثیره، یا ناظر به کثرت این هاست. احتمال این که به خصوص فزه برگردد، چون آخرین تعبیر فزه است، وقتی فزه را در راه خدا انفاق نکردن ذهب به طریق اولا حکمش این است، این بعید است. این یون را یونفقانه ها به همون دراهم و دنانید برمیگرد. مطلب چهارم این است که این حکم یه حکم استحبابی یا تنزیهی نیست که فعلش مستحب و ترکش مکروه باشد. مثلا انفاق مستحبی باشد و تنز مکروه، از اون سنخ نیست. برای اینکه اگر کسی کار مستحبی را انجام نداد یا فعل مکروهی را مرتکب شد، مستحق این چنین عذاب نیست، مثلا مستحق عذاب نیست، چه رسد به این عذاب سخت. از این فبشر هم به عذاب علیم، معلوم می شود که یه انفاق واجب است، جایز که فعلش واجب و ترکش محرم. مطلب بعدی آن است که اگر کسی خمس مال را نداد، این انفاق واجب را مرتکب نشد. اگر زکات را نداد، انفاق واجب نشد. اگر کفارات و نذورات را نداد، انفاق واجب را انجام نداد. این مواردی در اسلام واجب است. ولی اگر کسی خمس مالش داد، زکات را داد، اون نذورات و کفاراتی بر عهده او بود تأدیه کرد، ولی عده‌ای در مملکت فقیرند که اگر به اونها نرسن، اونا در زحمتن، متضررن، حالا یا جانشون یا مالشون یا فرزندشون، یا میمیرن یا مریض میشن در اثر سوء تغذیه، در اینجا هم انفاق واجب است. اگر کسی به تنهایی استحضار پیدا کرد، نظیر که همسایی از حال همسایی با خبرش رو، خب بر او واجب عینی است. اگر اهل محل با خبرن که فلان شخص مستمند است، بر اونها واجب کفایی است. بالاخره وجوب یا به نحو وجوب عینی است یا وجوب کفایی. اون مسئله خمس و زکات و صدقات و کفارات و نذور، اونا حکم تک شخصی هر کسی است و رو واجب عینی است. اما آنچه که به جامعه و امت اسلامی برمیگردد، این دیگه حکم خاص نیست که مثلا بر فروش شخص واجب باشد. هر کس مستحضر است بر او واجب است، اگه تنها خود او با خبر است. مثل اینکه همسایه از حکم همسایه آبرومند، وضع همسایه آبرومند با خبر است، دیگران اصلا با خبر نیستند. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، این شخص چون عفیف است، دیگران که از حال او و خانوادگی او بی خبرند، خیال میکنند این وضع مالش خوبه. یحسبهم الجاهل اغنیاء، چرا یحسبو من التعفف؟ چون این شخص عفیفه، به اظهار نمی کند، فقط یه جامعه نوعی را ذخیره کرده است، او را می پوشد، به بیرون می آید، از درون او کسی خبر ندارد. قضاد اهل محل او را غنی می پندارند، در حالی که او فقیر است. این گروه که یحسبهم الجاهل به وضعهی و حالهی اغنیاء من التعفف، هر کسی که از وضع او با خبر است، تأمین نیازهای او واجب است. اگر فقط یک همسایه با خبر است که بر او واجب عینی است، اگر چند نفر با خبرند، بر او واجب کفایی است. حالا اگر این به کشور سرایت کرده است، عده‌ای بیکار است، در اثر عدم اشتغال و در اثر تورم اقتصادی در زحمت است، جانشون مالشون در زحمت است، خطر است، بیمارند، قدرت درمان ندارند، بیمسکنند، قدرت حیث سرپناه ندارند، و برای اونها رنجاور است به حدی که اینها متضررند، در این گونه از موارد هم انفاق واجب است. مطلب دیگر اون است که انفاق گاهی به صورت رایگان است که نازل ترین درجه ثواب همین صدقه دادن است، یا بالاتر از این به صورت قرض الحسنه است که ثواب قرض الحسنه همونطوری که مستحضرید بیش از ثواب صدقه دادن است، که در کتیبه بهشت اصولاً این است. اون روایتی که تو کتاب‌های فقهی هم آمده همین است که مکتوب علی باب الجنه که صدقه 10 برابر و قرض الحسنه 18 برابر. اگر کسی یه مالی رو به دیگری رایگان بده 10 برابر اون ثواب دارد، ولی اگر قرض الحسنه بدهد 18 برابر ثواب دارد. اون مفتخوری، رایگانخوری، ذلتی را که گیرنده و همراه دارد، همه اینها در قرض الحسنه منتهی است. بخش سوم که بالاتر از قرض الحسنه است، شروع به فعالیت کسبی به تولید است. چه خود انسان تولید کنه، این است که انسان الکاسب و حبیب الله شود. دیگه سخن از 10 برابر یا 18 برابر نیست. اگه کسی واقعا خلاقیت داشته باشد، فن آبایی داشته باشد، مفتخر باشد و این هنر را اعمال بکند در امت دین امت اسلامی، کار تولید بکند، مال را ذخیره نکند. خب عده‌ای با سرفرازی زندگی میکند، اون که مفتخر است با صدقه چیز میخورد، اون در کمال ذلت است. اون که قرض الحسنه گرفته است، او هم ذلیلانه زندگی میکند، چون برای گیرنده قرض مکروه است مگر این در ضروره. قرض غیر از دین است، قرض عقد است، از عقود فقهی است، نظیر بیع، صلح، اجاره، مزاربه. یه ایجابی دارد، یه قبولی دارد، گاهی با لفظ است، گاهی مازاد. قرض عقد است، دین عمل از قرض است. مالی که از دیگران پیش انسان هست، انسان مدیون است و مدین، خواه در اثر قرض باشد یا بر اساس من اصلف مال الغیر فهو لهو زامن باشد به مانند اون. کسی مال کسی رو طلب کرده، نسیه گرفته، الان ندارد، قرض نیست، نسیه است، الان بدهکار است، یا اشتباها مال کسی را طرف کرده به مانند اون، الان بدهکار است. که دین اصل جامعی است، قرض به غیر قرض همه را دربر میگیرد، ولی قرض جز عقود است. اگر کسی قرض بگیرد و از دیگری درخواست قرض بکند، مادامی که به حد ضرورت نرسد، چنین کاری شرعا مکروه است و یه ذلتی را همراه دارد. و در نصوص باب قرض هم آمده گرچه مقرض ثواب میبرد، ولی مقترض محموم است از دینون، همون باللیل و ظلم بالنهار. کسی عمدن زیر بار دین برود، ننگ روز است و غصه شب، همون باللیل و ظلم بالنهار. که این فراتر از قرض مستره هم میتواند باشد، کسی عمدن خود را مدیون کند. خب برای اینکه این ننگ در جامعه پیدا نشود، انسان بالاتر از قرض الحسنه شروع کند به تولید. اگر مالی دارد، او را در تولید و ایجاد اشتغال به کار برد، همه سرفرازند. یعنی همون کسی که کار میکند، همون کسی که میخرد، همون کسی که حمل و نقل و بحث دارد، به ده ها شغل تولید میشود اگر واسه کارخانه یا کشاورزی یا دامداری روش پیدا کند. و اگر جامعه عاقل باشند، همه اینها عزیزان زندگی میکنند. الان میگن که اینا واجب النفقه، باید خرج عائله را آدم بده، نه یعنی صدقه بدن. انفاق یعنی هزینه کردن. اصولا نفق یعنی چیزی که بحث به ظاهر از بین می رود. هزینه را میگن نفقه. این انفاق بکند یعنی هزینه بکند در راه خدا. خب حالا اگر چونچه صدقه نبود، در جهت بود نه به شرط، بازم انفاق فی سبیل الله. اگر کسی با تولید یک کارگاه طرز اقتصاد جامعه فرام کرد که این امت اسلامی از زیر بار قرض در آمده و آبرومند شده، خب این کار انفاق فی سبیل الله است، یعنی هزینه کرده در راه خدا، این کارخانه را احداث کرده است تا این امت بدهکار سربلند بشه، عزیز بشه برای رضا خدا. هم حسن فعلی داره، هم حسن فاعلی، هم کارش کار خوبی است، هم بر رضا خدا کرده.
خب
اگر نکند این امت ذلیل میشود. پس این گروهی که میتوانند آبروی ملتی را حفظ بکنن و نمی کنن تبشرشون به عذاب الیم. مطلب دیگر اون است که محور اساس تربیت عقل آدم است که انسان باید عاقل باشه. در بخش های از قرآن کریم بمون و اصا ان تو حب و شیع ان گوه شر را نکن. گاهی اتفاق میفتد که انسان به چیزی علاقمند است و همینی که مورد علاقه اوست برای او ضرر دارد، بد است. در ذیل همین آیه بعد فرمود به این که روزی می شود که این پولها را گداخته می کنند، داغ بکنند، به اعضای این سرمایه‌دار متکاسر می چسبونند. بعد میگن این همان است که برای خود ذخیره کردیم. خب یه آدم معتاد بالاخره به این مواد افیونی دل بسته است. این دین است که بهش بگوید اصلا انتوه بشن بابا شر رونده کن. اگه کسی عاقل باشد به شر دل نمی‌بنده. لذا فرمود اگر اینها در راه خدا انفاق نکردند فبشرهم بعذاب الیم. خب اگر چون چه قرض الحسنه بیش از صدقه ثواب دارد، اگر صدقه انفاق فی سبیل الله است، خب قرض الحسنه به طریق اولا، و اگر الکاسبو حبیب الله کار تولید میکند بدون قرض، هر کسی بر خودش کار انجام میده، خب این بالاتر از قرض الحسن است. پس اینم فی سبیل الله است. چطور صدقه میشه سبیل الله؟ اونی که بهتر از سبیل الله است و ثواب بیشتری دارد، ثواب دارد، اون فی سبیل الله نیست؟ خب یقینا سبیل الله است. بعد از اینکه فرمود که بشرهم بعذاب الیم و روشن شد که این انفاق انفاق واجب است، نحوه تعذیب را هم ذکر فرمود. مواردی خیلی مهم باشد خصوصیات تعذیب را هم ذکر میکند. میفرماید به اینکه این طلا و نقره که اینا فراهم کردن ذخیره کردن یا همین اسکناس و اوراق و بهادار در روز قیامت به صورت یک کاغذ نسوز در بیاید که هر چه دود میشه با ترس، چون بعضی از اوزاد در جهنم هن که با آتش تغذیه میشن. این انها شجرت تخرج فی اصل الجحیم، مثل درختیست نسوز، درختیست که آبیاریش با آتشه. این شجره خبیثه آبیاریش با آتشه. انها شجرت تخرج فی اصل الجحیم تلقاها کانه رؤوس الشیاطین. خب اینم اگر کسی اوراق بهادار را اسکناس ها را ذخیره کرده است، این میشه اسکناس نسوز. یوم یوهما علیها فی نار جهنم. حالا کی گدازنده است به اذن خدا مشخص نیست، ولی ابزار گداختن نار جهنم است. مواد گداخته شده همه این طلا و نقره و اسکناس و اوراق بهادار است. اینا محمیان علیها هستند، یه حامی هم دارن که گدازنده است. نار جهنم هم محمیون به هاست، به وسیله نار جهنم اینا رو گداخته میکنن، نه گرم بکنن. سخن از حرارت نیست، هار نیست، سخن از حماست. این گداخته است، کپاله میشه گداخته. این مال گداخته رو شکار میکنن. فتوکوا به ها، تکوا کی میشود؟ کی یعنی داغ میکنند. قبلا اینطور بود دیگر، الان که جراح پیشرفت کرده قطع میکنند با ابزار، ولی قبلا داغ میشدند دیگر. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله در نهج البلاغه دارد که موعظه کردم، نصیحت کردم، هدایت کردم، اثر نکرد، دیگه چاره ای نیست مگر اینکه داغتون بکنم. کافر و دوا الکی. این در پایان اون خطبه است. اینه که در سخن اون شاعر آمده علاج کی کنمت کافر و دوا الکی، همین است، نه علاج کی کنم، علاج کی کنمت، نه دارت میکنم من که آخر و دوا الکی. این آخر و دوا الکی که در شعر حافظ آمده بیان نورانی از تعمیر است در نهج البلاغه. ایشونم از همون جا گرفته که بالاخره من داغت میکنم، حالا که حق از در نظرت علاج کی کنم؟ چرا؟ چون کافر و دوا الکی، این آخرین علاج اون را که ممکن بود با دارو کسی را درمان بکنند دیگه داغش نمی کردن. این قرآن کریم بر نزدی و بر قرآن ما هم شفا و برحمن، این شفا هست، دوا هست، دارو هست و بانند دار به وجود مبارک انسان کامل مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مثل خود امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، اینا همشون طبیبن، طبیب و دوار و طبه. قرآن هم دواست، هم شفاست، اینا هم طبیبن. حالا اگر این گفتار و هدایت ها اثر نشد قداق بکنن، کافر و دوا الکی، این کی همان است که در آیه محل بحث یعنی آیه 35 سوره بارکه تو به این صورت آمده است: فتوک و بها جباه هم و جنوب هم و ظهور هم، پیشانو و پهلو و پشت این را دارد. این یا کنایه از آن است که مقدم و مؤخر و جن برا داغ میکنن، یعنی این داغ کردن محیط به تمام بدن است، لذا مقدم و مؤخر و جن برا ذکر کرده. بالاخره این جبهه کنایه از مقدم بدن باشد، اون زهر پشت کنایه از مؤخر بدن باشد، این جنوب هم کنایه از دو تهلو باشد و کنایه از دو طرف باشد. خب مقدم است و مؤخر است دو طرفین. اگر این باشد مطابق آیات دیگری است که دارد عذاب به اینها محیط است، نظیر اون که در همین سوره مبارکه توبه آیه 49 می‌فرماید: ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. خب اگر جهنم محیط به کافر هست، دیگر جلو و پشت سر و پهلو را زیر پوشش آتش قرار. اگر ناظر به آیات دیگری هم هست که دارد جهنم بینا محیط هست، چون احاطت به هم خطیعت و خوب، اینا کسانی هم که گناه اینا را احاطه کرده است، قهرن در دنیا چون احاطت به هم خطیعت و خوب، در قیامت جهنم محیط از هم بالکافری. و نشانه احاطه عذاب هم همین است که جواب و ظهور و جنوب گداخته می شود و این ترا و نوره گداخته شده با اون به وسیله اونها این قسمت ها داغ می شود. اگر منظور احاطه به جمیع بدن نباشد، همین این اعضای چهارگانه باشد، برای این رازها و وجوه فراوان گفته شده. یکیش این است که این سرمایدار وقتی این طلا و نقره را میبیند در پیشگاه او خضوع میکند، با این چهره خندان روزو میشود، چهره او بشاش میشود، مثل که در از سجده میکند، دین هم در آرده هم در برابر این قاضی است. اولین گناه را جبهه او میکند، چهره او میکند، پیشانه او میکند، مثل که در برابر او سجده میکند، رضا اول این جبهه را داغد. جنب کنایه از التجا و لیاز و فراهندگی است. میگن کشتی فرونجا پهلو گرفته، یعنی این شخص در کنار این ذهب و فضه پهلو گرفته، به این پناهنده شده، لذا این پهلوها شده. و چون تکیگاهش به همه این طلا و نقره متکاش همین طلا و نقره است، پشتوانه به پشتیبانش مثل یک تکیگاه همین طلا و نقره است، پشتش هم داغ میکنه. پس سر داغ کردن پیشانو و پهلو و پشت میتواند این نکته باشه. وجه دیگری که برش گفتن این است که یک سرمایدار وقتی مستمند را میبیند، چون انفاق نمی کند، بالاخره از او توقع دارن که انفاق بکن، یا صدقه بده، یا قرض الحسنه بکن، یا کار تولیدی را انداز. به یکی از این راه ها به او مراجعه میکنن که انفاق بکند فی سبیل الله. این اول چهره در هم میکشن وقتی پیشنهاد تولید یا قرض الحسنه یا صدقه به او دادن، این ابو سلم تعریف می‌شود، چهره در هم می‌شود. اولین گناه را چهره او می‌کند، اول چهره او را داغ می‌کند، بعد کم کم نیمرخ بر می‌گردد از این فقیر، با بی‌اعتنایی صورتش بر می‌گرداند، پهلوش رو به طرف فقیر می‌کند، یا پهلوش رو به طرف کسی که پیشنهاد قرضون هستن داد می‌کند، یا پهلوش رو متوجه کسی می‌کند پیشنهاد تولید داده است، رضا پهلو او را در مرحله دوم داغ می‌کند. بعدم با کمال بی‌اعتنایی به اینا پشت می‌کند و می‌رود، رضا مرتبه سوم پشتش داغ می‌کند. این که جباه و جنوب و ظهور یعنی پیشانو و پهلو و پشت را داغ می‌کند، یکی از وجوهش همین است. وجوه فراوان دیگری هم گفته شده می‌توان گفت. بالاخره یا احاطه است، یا تکیگاه است، یا نسبت به کارهای تولیدی و صدقه و قرض و رسنه در سه مقطع بی‌مهری اخلاقی و فقهی و حقوق کرده است معذب می شود. اونگاه به این شخص می گویند این همین محبوب توست که داری الان چوبور می خوری، این جای دیگه نیامده، چیز دیگری نیست. هازا همین که الان گداخته شده و داغ شده است و تو داری با او گداخته میشی و داغ میشی، این همان است که تو ذخیره کردی. در اینجا این در تحلیل معلوم میشود این شخصی که هوایی دارد و خدایی هم در عالم هست، یک در برابر ذهب و فضه هوا را بر خدا مقدم داشت، و برای اینکه این شخص لا ينفقون ها بی سبیل الله، این که انفاق نکرده یه هدفی داشت، خب چرا به عنوان صدقه یا قرض الحسنه یا کارهای تولیدی اینا رو راه اندازی نمی کنی؟ حرفش اینه که کنستو لنفسی، حرفش اینه برای خودم، برای خودم، برای اولادم، برای اعتبار خودم، کنستو لنفسی یعنی اقدم و نفسی و هوای علی حکم الله، معنیش همین دیگه. وقتی که لا ينفقونها فی سبیل الله بود در مورد وجوب و این شخص هم برای خود ذخیره کرده است، یعنی قدم هوا نفسهی علی حکمه تعالی، این هوا است که افرعیت من اتخذ الهو هوا، این در حقیقت هوا را دارد میپرستد نه خدا را. خب اگر کسی میل خود را بر وحی الهی مقدم داشت، معناش داشت که محبود او هوای اوست دیگر. این تحلیل مسئله است که فرمود به او میگوین این نشعه بیگان است، ما از جای دیگه نیاوردیم، هازا وحدتش و عینیتش محفوظ، ما از جای دیگه نیاوردیم، این خودت به همراه خودت آوردیم و این ما اینجا داغ نکردیم، این داغ شده را به همراه آوردی، و اگه خودت که نار جهنمی و ملغاستونه فکران به جهنم حتی با یا وقود نار خودت، این جهنم منغول، جهنم منغول در قبار جهنم غیر منغول شد، همینا باشد در سوره مبارکه فرش کن به جی یوم ازن به جهنم، قیامت جهنم را میارن. پس معلوم میشه یه جهنم منقولی هم ما داریم در کنار اون جهنم غیر منقول. این آقا سرازتر جهنم است، مگه هیزم که خودشه، آتش زنه که خودشه، خودسوزی هم که کرده، یه جهنم منقولیه، ادیر هم با اون میسوزونم. اگر و انبل غاستونه فکارونو به جهنم حتبا که در سوره مبارکه جنه است، یعنی حتب جهنم همین آقا است. اگر اون مواد تی ان تی آتش زنه، آتش گیره، اون ماشه تفسمه هم که به نام وقودت همین قاس وقود و هم ناس و رجاره، پس این یه خودسوزی کرده، کسی رو نسوزون، با خودسوزی او داره میسوزه. بهش بگن این مال همون از که خود ذخیره کرده، ما از جا دیگه نیوردیم، و همین محبوب دروغین است که عدو راستین است، چون تو به او علاقه داشتی، این علاقه علاقه باطل، وقتی علاقه باطل باشد و محبت کاذب باشد عداوت صادق است. و قیامت هم ظرف ظهور حق و صدق است به ظهور شد. هازا ما کنستم لن بزکن بعد فزوق ما کنتم تکنزون. همین را بکشید، نه جزای این را، نه اینکه چون کار حرام را کردیم و به کیفر بدیم. خودت مشغول خودزنی بودی، خودسوزی بودی، خواره به چش. این حرف ها حرف های نیست که حالا فلسفه و کلام و حکمت و اینا بتونه سر در بیاره. اینی که ذات اقدس یلا فرمود ما یه چیزایی میگیم که عقل هیچ کسی نمیرسه، همین. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، همین. یه چیزایی میگیم که شما نمیتونید بدونید. هیچ جا تو حرفا تو عالم حرفا نیست. بخواد به درس بخونید اینا رو یاد بگیرید، این نیست که خود این کاغذ بشه کاغذ نسوز. و خودسوزی آدم هم با همین شروع بشه به ول نکنه آدم رو. این آدم کجا میتونه ببره؟ یه بیان لطیفی است مرحوم صدر متعلقین در شهر اصول کافی زید اون حدیث سماعت ابن محرام دارد. بعدی حضرت فرمود جنود عقل چند تاست، جنود جهل چند تاست. فرمود اینا جز از مشکات ولایت در هیچ جای عالم نیست. کی که عقل کی میتونه اینا رو بفهمه؟ اینا چون کارشناسن تو این رشته ها و خیلی از براهین و مکاتب سر زدن، اینا میدونن که این حرفا در اینجا نیست. همون فرمود به اینکه همونطوری که عذاب قبر نیمه قبر چقدر است در هیچ جا نیست، فقط از مشکات نبوت میشه تشخیص داد. جنود عقل چنداست، جنود جهل چنداست که در حدیث سماعت مهران از بیرد بارک امام صادق فرمودن، این هم از مشکات ولایت است. در غیر این خاندان این حرفا پیدا نمی شود. اونم البته اشی دارن از قرآن کریم است. فرمود این همان است که شما خود تو ذخیره کردید. حالا همین طلا و نقره را ممکن است ده ها نفر در راه خیر صرف کردن، با اون مسجد و مراکز علمی ساختن، هم صدقه دادن، هم قرض الحسنه دادن، هم کارها توقیع کردن. همین ذهب و فضه برای اینها روح و ریحان می شود و همین ذهب و فضه با حفظ وحدت عینیت برای اینها یوم یوم علی آفی نار جهنم می شود. تصور اینها برای عقل مشکل است. چرسد میگیره رو بتونه کشف بکنه. جهنم دارد و می برند اون جهنم عمومی. برای خودش یه بهشتی است، اما این کانه من المغربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیمین، نه لهو روحون و ریحان، نه لهو جنت و نعیم. بعد وارد میکنند اون جنت و کبرا که ادخل جنت. خود این شخص بهشت متحرک است، بعد وارد اون بهشت بزرگ. مثل اینکه در سوره مبارکه نساء فرمود الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هم اکنون یه جهنم کوچیک اینجا هست، بعد وارد اون جهنم معروف میشود که يأكلون في بطونهم نارا بعد هم سیاسلون سعیرا. بنابراین اونجا میگوین که ادخلوا الجنه یا ادخلوا کذا ادخلوا کذا. هازا ما کنستم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. تازه اینی که دیدید داغ کردن، این کشیدن است نه نوشیدن. هنوز نوشیدن ها کنار است، چه عذابی است خدا میدونه. ما یه ذوق داریم، یک شرب داریم، یکم بالاتر از شرب. نفرمود بنوشید که نوشیدنی ها جای دیگر. تازه چشیدنی ها اینه، این که حالا در بار ائمه علیهم السلام گفتن میگن که اینا برای تعلیم ما و هدایت ما سینم ناله میکردن، و در بار بزرگان از علوم الهی، حکما، فقها، اصولیین، اخلاقیون بزرگ که اینجور کس تکلا شبها ناله میکردن همه خبری بود دیگه. مالی کسی بیت المال دستی که دستی کسی باشه به درست عمل نکنه. شما در بین هر هزار نفر شاید یک دوست پیدا کنید که به وظیفه عمل بکنه. این همه ناله میکنن برای این همه خبر است دیگه. فذوقوا ما کنتم تکنزون، خب بنابراین اون چرا که اینا انجام میدن بود یه بیان لطیفی سیدن استاد دارد الان مثل یه بحث بوده که حتی مراد فرمید که فرمود این که مشکل دیگری که اینا ایجاد کردن آن است که اینا پول رو که در ملای عام نگه نداشتن، این پول رو تو زمین دفن کردن. چون تو زمین دفن کردن نه برای آن است که دزد نبرد، برای اهدافی دفن کردن که یکیش اینه که ولی امر مسلمین با خبر نباشد تا امر کنه که رو تو تولید را بنداز. این صفحه المیزان را حتما ببینید تا ببینید که این آیه در اصل غیبت چه خواهد، ولی مسلمین کیه؟ بالاخره کسی هست که ولی مسلمین است یا نه؟ که وکیل مسلمین نیست، ولی مسلمین میفرمان به این که این در دست رست نیست تا ولی مسلمین امر کنه که رو در تولید را اندازه کن یا قرض قسطه نبده، مشکل اشتغال حل کن، مشکل تورم حل کن. این مکنوز است، مذکور است، رضا ولی مسلمین خبر ندارد، میشه علم غیب ندارد و بنابر این نیست بر فرض امام معصوم سلام الله علیه و بر فرض بنابر این نیست که رو به علم غیرشون عمل بکنه. که خوشید باری حضرت سلام الله علیه که ظهور کرده است بخش از کار رو با علم غیب انجام میداد، مثل این خیز سلام الله علیه این کار رو میکرده. خب حالا این آیه در اثر غیبت والی مسلمین کیه؟ ولی مسلمین کیه؟ من میشه همچه حقی هست دیگر. به نظر شریف سید الاستاد در اصل غیبت یک کسی هست که حرف آخر میزند و عبر میکند به این سرمایدار متکاسل که این رو تو سرمایدار رو اندازی کن. این رو حتما ملاحظه فرمید. الحمدلله.